بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه 22 بلاغت رو انشالله شروع میکنیم. بحث ما در تقدیم و تأخیر بود و مهمترین سببهای تقدیم و تأخیر رو که فرمودن، چهارمین موردش این شد: ان یکون المقدم اهم، مقدم مهمتر باشه. که یکی دو تا مثال گفته شد. مثال سومی که آیه شریفه هست، ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم من املاقن نحن نرزقکم و ایاهم. این آیه شریفه در سوره انعام شبیه آیه دیگری است در سوره اسراء: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن نحن نرزقهم و ایاکم. دو تا تفاوت تو این دو تا آیه هست، یعنی دو تا آیه با اینکه یه مطلب رو دارن میگن، ولی در بیان مطلب تفاوت تعبیر داره. قسمت اول آیه اولینه: ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ولی قسمت اول آیه بعد اینه: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اینا با هم چه فرقی دارن؟ قسمت اولش، قسمت اولش این که میگه که نکشید اولادتان را از ترس، از فقر، یعنی این کشتن ناشی از فقر باشه. این من نشویه است. نشو یعنی نشو نما برخواستن، یعنی این قتل خواستگاهش املاق است. املاق یعنی فقر، تنگ دستی. یعنی قتل از چی ناشی می شود؟ من نشویه است. قتل ناشی می شود از املاق. پس معلوم میشه که این خطاب به فقراست، یعنی اون جایی که املاقی نیست طبیعتاً یک چنین قتلی هم نیست. این من نشویه هست. خب معلوم میشه که اینجا فقری هست، این فقر باعث قتل میشه. اینجا ایش میفرماید که نکشید اولادتان را به خاطر فقر. در آیه بعد میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر. گاهی انسان یک چیزی رو الان دارا نیست ولی میترسه که اونو داشته باشه. مثلا مریض نیست، سالمه، ولی میترسه مریض بشه. مثلا تو جای سرما نمیره، مثلا فلان مسافرت نمیره. الان مریض نیست ولی ترس مریضی رو داره. خود این قسمت اول آیه هم نشون میده که خطاب این آیه با فقرا نیست، با کسانیه که ترس فقر دارن، یعنی فقر موجود نیست. این قسمت اول آیه. اون وقت قسمت دوم آیه میاد چیکار میکنه؟ باز با هم فقر دارن. اونجا داره که در آیه اول میگه نحن نرزق و کم، ما به شما روزی میدیم و به آنها، یعنی به بچه هاتون. در آیه دوم میگه نحن نرزق و هم، ما به آنها روزی میدیم و بعد به شما. حالا بگیم اینا با هم فرق دارن. اگه انسان ساده نگاه کنه میگه آنها چه فرقی میکنه؟ آیه اول گفته به شما و آنها، آیه دوم گفته به آنها و شما. ولی با نظر دقت بلاغی خب فرق میکنه. در آیه اول چون با فقرا داره خطاب میکنه، فینا فقیر هستن، دغدغه‌شون این است که ما خودمون خرجی خودمون رو نداریم، اون وقت حالا بچه هم داشته باشیم، دغدغه‌شون خرجی خودشونه در مرحله اول. چون دغدغه اینها خرجی خودشونه و مهم در نظر اینها این است که اول شکم خودشون سیر بشه بعد بچه هاشون، خداوند اول اینها رو میگه، میگه ما به شما روزی میدیم، اول شما رو سیر میکنیم بعدم بچه هاتون. ولی در آیه دوم اینها فقیر نیستن، میترسند که اگه بچه زیاد بشه فقیر بشوند. پس دغدغه اینها روزی خودشون نیست، دغدغه اینها روزی بچه هاست. چون دغدغه اولیهشون روزی بچه هاست، لذا اون رو خداوند جلوتر گفت، گفت نحن نرزق و هم، اینی که شما دغدغه دارید ما به اونها روزی میدیم. و ایاکم، البته ضمن این که روزی شما هم که میدیم و میبینید که هست. پس این دوتا آیه این دوتا فرق رو دارن، چون در آیه بالا رزق خودشون مهمتر بوده چون اینا فقیرن دیگه ندارن، اول مال خودشون آورده، در آیه دوم رزق بچه ها براشون دغدغه بوده نه رزق خودشون چون فقیر نیستن، لذا اول بچه ها رو آورده. کل توضیح این دوتا آیه همین بود، حیث قدم ضمیر المخاطبه على ضمیر الغائب. اینو قدم بخونیم، یعنی خداوند متعال مقدم کرده ضمیر مخاطب را بر ضمیر غایب. میتونیم هم قدمه بخونیم، یعنی قدمه مقدم شده، اون وقت ضمیر رو نایب فاعل میشه. حیث یعنی آنجا که، از این باب است، قول خداوند آنجا که، قدمه مقدم شده، قدمه شاید روانتر باشه، مقدم شده ضمیر المخاطبه علی ضمیر الغایب. اینجا در امتحان سوال ممکنه بشه، یکی از سوالات امتحانی این بوده که منظور از ضمیر مخاطب چیه که بر ضمیر غایب مقدم شده. منظور از ضمیر مخاطب آیا اولادکم، این کم اولادکمه یا واو لا تقتلوا، اینا هم ضمیر مخاطبن دیگه، میگه نه، منظور از ضمیر مخاطب کم نرزق و کم هست، اول گفته نرزق و کم، و منظور از ضمیر غایب هم ایاهم هست. پس ممکنه سوال کنیم که منظور از ضمیر مخاطب چیست، شما در جواب تو امتحان باید بنویسید که کم نرزق و کم منظوره، نه واو لا تقتلو، چون اونم ضمیر مخاطبه ولی اینجا منظور نیست. لان الخطاب فیها مع الفقرا، چون خطاب در این آیه فیها برمیگرده به آیه شریفه، با فقراست، یعنی مخاطبش فقراست. میگیم از کجا شما فهمیدی؟ از پیش خودت میگی؟ علم غیب داری؟ کرامت داری؟ میگیم نه، از لا تقتلوا اولادکم من املاق، از من نشویه فهمیدم، به دلیل قوله من املاق، به خاطر کلمه من املاق. اینجا توضیح نداده ولی در امتحان ممکنه سوال بشه، بگیم از کجا فهمیدی که خطاب با فقراست؟ شما باید بگید که به خاطر اینکه این من ناشی شدنه، چون میگه که قتل نکنید که ناشی از فقر، ناشیه یعنی اون زمینه فقر هست. چون خطاب با فقراست، فکان رزقهم اندهم اهم من رزق اولادهم، پس رزق اینها در نزد خودشون مهمتر از رزق اولاده، چون خودشون فقیرن دیگه. فقدم الوعده، یا قدمه هم میتونیم بخونیم، قدمه یعنی مقدم کرده خداوند متعال وعده به روزی را، الوعده به رزقهم، الوعد به رزق اولادهم، اول به خودشون وعده داده بعد به روزی اولاد وعده داده. میتونیم قدمه بخونیم، پس مقدم شده، چی مقدم شده؟ الوعد به رزقهم، الوعد به رزق اولادهم. و خالف ذالک، یعنی مخالفت کرده با این، ذالک به کجا میخوره؟ به تقدیم خطاب، چون در ضمیر اول در آیه اول گفتش که قدم ضمیر المخاطب دیگه، این ذالک میخوره به اون قدم ضمیر المخاطب، یا بفرمایید ذالک میخوره به تقدیم ضمیر مخاطب. و خالف یعنی مخالفت کرده از خداوند متعال، ذالک یعنی با این کار، یعنی با اون کاری که در آیه اول کرد که چی بود؟ تقدیم ضمیر المخاطب بود. که اینجا من پرسیم که ذالک مشاره الیه چیه؟ شما میگه تقدیم ضمیر مخاطب بر ضمیر غایب. مخالفت کرده، کی مخالفت کرده؟ هو، به کی برمیگرده؟ به خدا. خداوند مخالفت کرده ذالک یعنی با این کار در آیه دیگری، مگه چیکار کرده اونجا؟ یه جور دیگه گفته، قال ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم. اونجا اول هم رو گفته، نرزق و هم رو گفته، حیث قدمه یا قدمه، حیث قدمه آنجا که مقدم کرده خداوند ضمیر الغائب علی ضمیر المخاطب، اینجا مقدم کرده ضمیر غائب را. ما میپرسیم ضمیر غائب منظور چیه؟ هم، هم بر ضمیر مخاطب منظور چیه؟ کم، یاکم. چرا مقدم کرده؟ لأن الخطاب فیها مع الاغنیا، چون خطاب این آیه اغنیا هستن. میگیم از کجا فهمیدی؟ کرامت داری؟ علم غیب داری؟ خیلی میدونی؟ میگه نه، آیه شریفه ظاهرش نشون میده به دلیل خشیت املاق، چون گفت که نکشید از ترس. مثلا اینکه میگیم که من از ترس مریضی به این مسافرت نرفتم، مثلا در هوای سرد و فلان و اینا نرفتم. خب این از مریضی معلومه که الان سالمه، ولی اگه مریض باشه که خب میگه من چون مریض بودم نرفتم. دو جوره دیگه، یه وقت میگن چرا مسافرت نرفتی، میگم که من مریض بودم نرفتم، این نشویه است، یعنی به خاطر مریضی. یه وقت میگم که از ترس مریضی، یعنی اون طرف میفهمه که من سالمم و به خاطر اینکه مریض نشم نرفتم. این هم همینطور دیگه، از ترس فقر. فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع، خوف و خشیت از چیزی است که هنوز اتفاق نیفتاده. فکان رزق و اولادهم هو المطلوب، چون اینا خودشون پول دار هستن، مشکلی برای خودشون نیست، میگن ما خودمون اداره میشیم، اگر بچه‌مون زیاد بشه بچه رو چیکار کنیم؟ دغدغه‌شون رزق اولاد، مطلوبشون اینه، دون رزق هم، رزق خودشون مطلوبشون نیست. لأنه حاصل، چون رزق خودشون هست دیگه، تحصیل حاصل رو که انسان طلب نمی کنه. اگر چیزی رو شما دارید باز دنبالش میرید، این که تحصیل حاصله، شما میرید چیزی رو طلب می کنید که ندارید، درسی رو میرید پیش کسی بخونید که بلد نیستید، چیزی رو که بلدید دوباره میرید پیش کسی درس بخونید، نه. فکان اهم، پس اونی فکان کانه، من از شما میپرسم اسمش هوس به کجا میخوره؟ حالا شما بگید مرجعشو. فکان چی اهم است؟ فکان چی اهم است؟ بگو. روزی اولاد. فکان هوس میخوره به روزی اولاد، رزق اولاد مهمتر است. فقدم الوعد به رزق اولادهم علی الوعد به رزقهم، وعده به رزق اولاد مقدم شده بر وعده به رزق روزی خودشون. پنجمین موردی که تقدیم و تأخیر باعث میشه یک چیزی رو جلو بندازیم یا عقب بندازیم، ان یکون المقصود و افادت تقوی و تخصیص، اینکه مقصود ما فایده رساندن تقوی، تقویت. این تقوی رو تقوا نخونید ها، افادت و تقوا نخونید، تقوی، تقوی یعنی تقویت، تخصیص یعنی اختصاص، یعنی اگر یک چیزی رو جلو میندازیم به خاطر تقویت اون چیزی است که جلو انداختیم. مثلا من اگر میخوام در این جمله، مثلا یه وقت میگیم انا فعلت هازا، انا ضربت زیدن، یه وقت اینطوری میگم، این که انا رو جلو میندازم یعنی من، میخوام این رو روش تأکید کنم، فشار رو این بیارم، بگم من بودم که این کار مهم رو انجام دادم. یه وقتا میگیم فعلت و هازا، فعلت و هازا، اینجا دیگه فعلت و اون فعل در واقع جلو افتاده. تقوی یعنی تقویت و حکم، تمرکز و حکم، و تخصیص یعنی اختصاص، یعنی من بودم و دیگری نبود. ایشون میفرماید که البته این نکته و هازه نکته، یعنی نکته پنجم، تقتضی اقتضا میکند، فاعل تقتضی هی است، برمیگرده به نکته، اقتضا میکند چه چیز را، بستل کلام، بسته مفعول تقتضی است، اقتضا میکند چه چیز را، بستل کلام، فیقع البحث فی حالتن، یقع و فاعلش بحثه، پس واقع میشود بحث در دو حالت. در حالت اول تقدیم مسندون الی، مسندون الی یعنی وقتی که ما میگیم زیدون زربه، الان اینجا ضرب رو اسناد دادیم، نسبت دادیم به زید، زید میشه مسندون الی، میگیم اسند تو از ضربه الا زید یا الا زید، اون وقت من میشم مسند، اسناد دهنده کیه؟ منم، اسناد تو، من اسناد دادم. چی را نسبت دادم به زید؟ ضرب را، پس زید ضرب میشه مسند. مسندون الی چیه؟ یعنی اونی که اسناد داده شده به او، این زید است. حالا اگر یک نفر زید رو جلو انداخت، گفت زیدون نصره، اینجا میگن تقدیم مسندون الی. ولی اگر کسی فعل رو جلو انداخت، گفت نصر زیدون، اینجا میگن نصر یا ضربه که مسنده جلو انداختیم. الان بحث ما در چیه؟ در تقدیم مسنده یا مسندون الیه؟ میفرماید در تقدیم مسندون الیه ما داریم صحبت میکنیم. و لهو صورتان، دو تا صورت داره. ان لا یکون المسند الیه واقعا فی حیز نفی. این ان لا یکون اسمش مسند الیه، این که نباشد مسند الیه، خبرش چیه؟ واقعا یا فی حیز نفی؟ خبرش واقعا دیگه، این که نباشد مسند الیه ما واقع شونده، یعنی واقع نشده باشد در دایره نفی. حیز یعنی دایره شعاع. مثلا فرض بفرمایید که یه چراغی رو شما روشن کردید، این نورش تا یه قسمتی میره دیگه، هر قسمت رو روشن میکنه، این حیز اون دایره اون حد و مرز اون نور هست. حالا نفی هر جا رو که میگیره اون میشه در حیز نفی. این که مسندون الیه ما در حیز نفی واقع نشده باشد. دومی چیه؟ صورت ثانیه که در صفحه 73 هست، ان یکون المسند الی واقعا فی حیز نفی، که مسندون الیه ما واقع شده باشد در دایره نفی. خب مثال بزن که در دایره نفی واقع نشده. همه این مثالایی که می‌خونیم در دایره نفی واقع نشده، ولی در صفحه 73 مثالی که زده نگاه کنید، در توضیح و ذالک میگه که ما انا، اولش که میگه ما قلت و هازا که اونی چی، دوباره میگه ما انا، ما انا قلت و، این ما انا، انا مسندون الیه، انا قلتو، انا مسندون الیه، قلتو مسنده. اون وقت ما نفیه، این مسندون الیه ما که انا است در شعاع نفی قرار گرفته، یعنی نفی اومده بالا سرش. ولی در این مثال هایی که الان میخواییم بخونیم، نه، نفی بالا سرش نیامده، مثلا انا قلتو، انا قلتو، اینجا نفی بالا سرش نیست. و هینه ازن، پس تا اینجا اگر یه نفر به من بگه که استاد یه مثال بزن، ان لا یکون المسند الی واقعا فی حیز نفی، مسند الی واقع نشده باشد در دایره نفی، میگم انا قلتو، این ساده است، انا قلتو. و هینه ازن یکون تقدیم لافادت احد الامرین. هینه ازن یعنی هینه اسکان کذا، یعنی در این هنگام. در چه هنگام؟ شما بگید در چه هنگام؟ در چه هنگام؟ ها، در هنگامی که مسندون الی منفی نشده و نفی در سرش نیست و در شعاع نفی قرار نگرفته. در این هنگام که مسندون الیه ما منفی نیست، تقدیم مسندون الی برای فایده رساندن یکی از دو مطلبه، برای رساندن افاده، این رساندن یکی از دو مطلبه، یکیش تخصیص است، دومی تأکید است. اول تخصیص رو میخونیم. تخصیص یعنی اختصاص. وقتی میگم انا ضربتو یا انا نصرتو، یعنی من بودم که این کار رو کردم، دیگران این کار رو نکردم، یعنی این کار اختصاص به من داره. ای تخصیص المسنده بالمسند الی، یعنی اختصاص دادن مسند به مسند الی. این مسند مسند الی مثالش تو سطر بعدی هست. مثل سطر بعدی نوشته مثلا انا کتبتو. انا کتبتو یعنی من بودم که نوشتم به فلانی، یعنی دیگری نامه چیه ننوشته، فقط من بودم. این اختصاص دادن مسند است، یعنی کتابت. مسند تو این مثال یعنی کتابت. مثلا انا ضربتو یعنی این ضرب. کتابت اختصاص داده شده به انا. خب پس کتابت منحصر شده. وقتی میگم این کتابت اختصاص به من داره، یعنی در من منحصر شده، از من دیگه خارج نیست، کسی دیگه این کار رو انجام نداده. تو دنیا که بگردی ببینید که کتابت فقط اینجاست، دیگه جای دیگه نیست. پس تخصیص دادیم مسند را به مسند الی. و قصر المسند علی المسند الی، قصر یعنی منحصر کردیم، مقصور کردیم، یعنی حبس کردیم، منحصر کردیم مسند را، یعنی اون فعل را، علی المسند الی یعنی بر اون کسی که این کار را انجام داده. فاذا قلت مثلا، حالا مثالش، انا کتبت الی فلان، من بودم که به مثلا فلان شخصیت نامه نوشتم. فانک تورید و ان تدعی الانفراد بذلک، پس تو تورید و، یعنی اراده میکنی، فاعلش انتست دیگه، اراده میکنی که ادعا کنی، ان تدعی که ادعا کنی، انفراد بذلک، ذلک یعنی کتابت، مشار الی ذلک کتابت، انفراد به کتابت را، یعنی این کتابت فقط به شخص من مربوط بوده. ول استبداد، استبداد یعنی همون استقلال. استبداد رو تو لغت که من نگاه کردم، استبد به رعیه یعنی انفرد، استقل، بگم فلانی مستبد به رعیه یعنی فقط میخواد رعیه خودش باشه، این همون انفراده. پس استبداد و انفراد یه معنا میده. به، به یعنی به همون ذالک، یعنی به اون کتابت. تو میخوای ادعا کنی انفراد به کتابت را و استقلال به اون کتابت را، بگی من بودم، کسی دیگه ای نبود. و تزیل الاشتباه فی، و زائل کنی. این میگیم چرا تزیل را نخوندی؟ فانک تورید ان تدعی و تزیل. این تزیل عطف به تدعی است. اگر عطف به تورید بود اینطوری بود، فانک تورید و تزیل الاشتباه. اینا میشه، منتها معنا عوض میشه، دو جور معناست. تو میخواهی که ادعا کنی و از بین ببری اشتباه را، این یه جور ترجمه است. ولی اگر تزیل خوندی عطف به تورید گرفتی. فانک تورید، تو میخواهی که ادعای انفراد کنی و ازاله میکنی، یعنی میگیم تو میخواهی و ازاله میکنی اشتباه را. ما تزیله میخونیم. فانک تورید، تو اراده میکنی. چی رو اراده میکنی؟ دو چیز را، ادعای انفراد و استبداد کنی و ازاله کنی، یعنی از بین ببری اشتباه در این مطلب را. فیه، فیه رو به کجا میزنید؟ اشتباه در چی را؟ اشتباه در این نسبت را. یه نسبتی اتفاق افتاده. حالا او خیال میکنه که زید نامه نوشته، شما میگید نه این اسناد اشتباهه، من بودم تو نسبت تو اون اسناد. میگید اسناد که تو اینجا من هرچی میگردم نیست که، اشتباه فی، شما میگید این فیه به اسناد برمیگرده، من هرچی نگاه میکنم اینجا میگم چرا، درسته کلمه اسناد نیست ولی کلمه مسند هست، مسند الیه هست، معلومه که ارتباط هست. شما یه اشتباهی تو این ارتباطه واقع شده، کسی آمده این کتابت رو به دیگری نسبت داده، شما میخواهید اشتباهی که تو این نسبت اتفاق افتاده یه خورده تیزهوشی به خرج بدی، میفهمی که این فیه برمیگرده به اسناد. اسناد در اینجا تکرار نشده کلمه خود اسناد، ولی از کلمات قبل میفهمی مرجع زمین رو. خب هی اشتباهه به کجا برمیگرده؟ اونم مرجع زمینش رو پیدا کن. ها پیدا کن کجاست؟ ها این مرجع زمین نداره، اشتباه کردی، اشتبه یشتبه، اشتباه، چون ریشش از کلمه شبهه هست. اشتباه رو هم که اشتباه میگن، چون انسان چیزی رو شبیه دیگری میپنداره، مثلا زید شبیه امره، وقتی که زید میاد فکر میکنه که امر اومده، میگه آقای امر سلام علیکم، زید میگه اشتباه کردی. اشتباه یعنی دوتا مطلب شبیه هم میشن اشتباه میشن، اینجا هم اشتباه شد. این هی اشتباه ضمیر نیست که بخواد به جای برگرده، این اصلی خود کلمه است. خب برگردیم به اصل بحث، پراکنده نشه بحثمون. بحث ما چی شد از اول؟ میگیم که چرا شما مسندون الهی رو جلو آوردی؟ چرا گفتی انا کتبت الی فلان؟ اینجا خواستی که بگی من بودم، ادعای انفراد بکنی، این نوشتن اختصاص به من داره، و اشتباه رو از بعض بین ببری، و ترده و تردن رد کنی، علا من زعما، بر علیه کسی که گمان کرده، ان ذالک، یعنی این که اون کتابت، ذالک مشاورش کتابت، این که اون کتابت، کان من غیرک، کان اسمش هوست، به کجا برمیگرده؟ به همون ذالک، به همون کتابت، بوده است این کتابت از غیر تو. یا اشتباه کرده فکر کرده که تو ننوشتی و زید نوشته، یا فکر کرده دوتایی نوشتید، او ان غیرک قد کتب کما کتبت، یعنی دو نفری نامه نوشتید یا دو نفر نوشتن. شما میگی نه، فکر نکن که زید نوشته و من ننوشتم، و هم فکر نکن که زیدم یه نامه نوشته و منم یه نامه نوشتم. نه خیر، نوشتن نامه فقط کار من بوده، کسی دیگه این کار رو نکرده. مثال بزن، و من امثلتی و من امثلت ذالک قولهم فی المثل، قول عرب هستن، یه مثلی که میزنن، میگن اتعلمونی به زبن انا هرشتو، آیا آگاه میکنی مرا به سوسماری که من آن را شکار کردم. یه وقت یه نفر میگه که ببین اینجا سوسمار هست، میگیم بابا اینه که من خودم گرفتم صبح آوردم اینجا گذاشتم سوسمار. خب اتعلمونی، آیا مرا آگاه میکنی به زبن، به سوسماری که انا، من هرشتو، هرش یعنی استاد، یعنی سید کرد، هرشتو یعنی سید کردم او رو. این مثال رو کجا میگن؟ این مثال مال جایی است که کسی در پاورقی میگه عالمه به چیزی است، و کسی که عالمه یه نفر دیگه آمده همون مطلب رو بهش بگه، بعدم هرشه رو توضیح میده، بعدم نحوه شکار سوسمار رو توضیح میده، که سوسمار که در لانش هست، یه نفر بیاد دم در لانه او دستش رو تکون بده، او فکر کنه که مثلا ماره داره تکون بخوره، اون وقت دمبش رو بیاره بیرون که بزنه به اون ماره، بعد این از دمبش بگیره و بکشه بیرون. خب حالا پاورقی رو نمیخونیم دیگه به تفصیل. خب حالا و کز الحال فی مالو کان المتأخر منفیاً، میگه حال همینطوره، اگر اونی که متأخر باشه منفی باشه، حال همینطوره، یعنی اینجا اختصاصه، مثل انت ما سعیت فی حاجتی، تو سعی نکردی، در تلاش نکردی در حاجت من، تو تلاش نکردی، قاصدن الی تخصیصهی به عدم سعی، میخواد بگه تو تلاش نکردی ولی دیگری تلاش کرده، و اثبات و سعی لغیره، یعنی دیگران تلاش کردن، از لم یستر سعی فی حاجت که من احد، و ببخشید و اذا لم یستر سعی و فی حاجت که من احد فلیس لک ذکر هذه الجمله. اگر سعی در حاجت دو از هیچ کس صادر نشده، هیچ کس تلاش نکرده، این جمله رو نگو، بلکه بگو ما سعیت فی حاجتی، فقط بگو ما سعیت فی حاجتی. پس دو جوره، یه وقت هستش که من یه گرفتاری داشتم، حاجتی داشتم، زید کمک نکرد ولی دیگران کمک کردن، اینجا میگم انت ما سعیت، فقط تو تلاش نکردی ولی همه آمدن کمک کردن، این یه جوره. این که میگم فقط تو تلاش نکردی، یعنی بابا همه همسایه‌ها اومدن، همه کمک کردن، مثلا فرض کن این اتفاق برای من افتاده بود، فقط تو یکی نیومدی، اینجا انحصار در توئه. ولی اگر نه هیچ کس نیامده، اینجا نباید بگم انت ما سعید، باید بگم ما سعید، تو نیامدی، حالا دیگران آمدن نیامدن دیگه از اون ساکته. خب قسمت اول تمام شد، قسمت دوم جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.